استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. ساعت یک بعد از ظهر به وقت افغانستان است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که در حال حاضر 24 میلیون شهروند افغان به کمک‌های بشری نیاز دارند. این سازمان امروز در توییترش نوشته که در زمستان سخت امسال در افغانستان بسیاری از خانواده‌ها برای گرم نگه داشتن خود پلاستیک و مواد جمع‌آوری شده از میان زباله‌ها را می‌سوزانند. عمران خان صدر اعظم پاکستان گفته که کشورش و چین باید در مورد برقراری صلح، ثبات و توسعه در افغانستان همکاری کنند. بر اساس گزارش روزنامه دان چاپ پاکستان، عمران خان با لی کیچیانگ همتای چینی خود روز گذشته در پکینگ پایتخت چین دیدار کرد. لتا منگشکر آوازخوان شناخته شده هند در سن 92 سالگی صبح امروز درگذشت. خانم منگشکر در سال 1929 با دنیا آمده بود. او در بیش از 7 دهه زندگیش در عرصه موسیقی فعالیت کرد و بیش از 30,000 آهنگ به زبانهای مختلف سرود. کارشناسان ارشد ملل متحد در گزارش گفتند که کره شمالی به ساخت راکت‌های هسته‌ای و بالستیک ادامه داده. به گفته آنان کره شمالی همچنین بر خلاف قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد ظرفیت تولید هسته‌ای خود را افزایش داده. خبرگزاری رویترز دیروز گزارش داد که کره شمالی در جنوری امسال 9 آزمایش راکت‌های جدید کوتاه برد و احتمالاً میان برد را انجام داده، اما کره شمالی هنوز در مورد این گزارش چیز نگفته. جیمی فلای رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، تهدید مقام‌های روسیه را به هدف بستن 8 وبسایت این رادیو نکوهش کرده و آن را غیر قابل پذیرش دانسته است. آقای فلای گفته که رادیو آزادی به هیچ صورت به کرملین اجازه نمی‌دهد که در مورد پالیسی نشراتی این رادیو تصمیم بگیرد. اداره دولتی تنظیم امور رسانه‌های روسیه تهدید کرده که اگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی مطالب مربوط به تحقیق فساد اداری در روسیه را به صورت فوری دور نکند، 8 وبسایتش را می‌بندد. و یک پسر 5 ساله که برای 5 روز در چاه در شمال مراکش گیر مانده بود، قبل از رسیدن مددرسان‌ها اواخر دیروز جانش را از دست داد. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که جسد رایان آورام بیرون کشیده شده و صدها مددرسان و مردم عادی در محل رویداد تجمع کرده‌اند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه، اداره بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان درباره اقدام احتمالی طالبان در زمینه تغییر نصاب تعلیمی در این کشور هشدار داده. طالبان چی میگویند؟
کدام مضامین عصری و تکنیکی که برای انکشاف است در آنها هیچ مشکلی نیست، البته برای بهبودشان کار صورت میگیرد.
کارمندان محکمه رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان در افغانستان میگویند با لغو این محکمه به سرنوشت شدند. صدایی که برای همیشه خاموش شد. لتا منگشکر آوازخوان شناخته شده هند صبح امروز درگذشت. و در برنامه شکست سکوت بحثی داریم درباره اهمیت نشست‌های بین المللی درباره زنان افغان و انتظار این زنان از این نشست‌ها.
به نظر ما چنین نشست های خوب است که برگزار شود، به دلیل از اینکه صدای زن افغان و وضعیت بانوهای افغانستان در اونجا به گوش و به سهم جامعه جهانی رسانیده شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. اینجا رادیو آزادی است. 1:04 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. من ستار فروخ میزبانتان هستم. اداره بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان از تغییر احتمالی نصاب درسی از سوی طالبان در این کشور هشدار میدهد. سیگار میگوید طالبان گفتند که در سال 2022 نصاب جدید برای مکتب ها تهیه میکنند و ممکن مکتب ها با تغییر برخی مضامین آغاز شود. اما وزارت خارجه امریکا دانشگاه به سیگار گفته است هیچ گونه سندی وجود ندارد که موضوعیت تغییر نصاب درسی مکتب‌ها را روشن سازد. بیشتر در این گزارش.
اداره بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید حکومت طالبان تصمیم گرفته که در نصاب درسی مکتب‌ها تغییرات به میان آورد. سیگار برای اثبات ادعایش به ارزیابی کمیسیون آموزش و پرورش طالبان اشاره کرده که تمام نصاب درسی را ارزیابی کرده و توصیه‌های خود را در یک گزارش را کرده است. سیگار نوشته است این کمیسیون با تدریس شماری از کتاب‌های مکتب از جمله هنرها، آموزش‌های مدنی و فرهنگی مخالفت کرده است. این کتاب‌ها در پیوند به انتخابات، قانونی اساسی، دموکراسی، حقوق بشر، موسیقی و برخی مسائل دیگر نوشته شدند که با گفته سیگار طالبان آنها را ویرانگر می‌دانند. سیگار افسوده از کمیسیون آموزش پرورش طالبان به نام بردن برخی اشخاص در برخی کتاب ها هم مخالفت نشان داده و آنان را قهرمانان جعلی خوانده و این موضوع را محو کردن تاریخ عنوان کرده است. در گزارش بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان آمده است که حکومت طالبان ترجیح می دهد که موضوع جهاد، روحیه اسلامی، حجاب و برخی موضوعات دیگر درج نصاب تعلیمی شود. اما وزارت خارجه آمریکا با سیگار گفته است هیچ سندی وجود ندارد که موضوع تغییر نصاب را روشن کند. شماری از دانش آموزان و خانواده هایشان با آنکه تغییر نصاب درسی را ضروری می دانند اما می افزایند که این تغییرات نباید به معنای ترویج افراطیت باشد. امید که باشنده کابل و دانش آموز صنف 11 هم است، امیدوار است که طالبان نصاب تعلیمی را به مانند دور نخست حکومتشان نسازند.
تغییرات نبه که بجایی که ما پیشرفت کنیم، یعنی پیشرفت واینده کنیم، پس رفت کنیم و از خشونت و تندروی بیاموزیم.
اما خالد سنگر از خانواده دانش آموزان نصاب تعلیمی کنونی را از لحاظ اسلامی و فرهنگی مطابق به خواستای افغانستان میداند و میگوید به جز غنامندی یا نباید دیگر تغییراتی در آن وارد شود.
موسیقی و دیگر مسائل فرهنگی از نصاب تعلیمی نباید حذف شوند. تجربه گذشته در نصاب تعلیمی نباید تکرار شود، چیزی که به کودکان ذهنیت جنگی می دهد و در آینده ما شاهد افراطیت و جنگ زیاد خواهد بودیم.
حکومت طالبان هم تعهد می سپارد که از آموزش مضمون های اصلی و توسعه در نصاب جلوگیری نمی کند. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت
کدام مضامین عصری و تکنیکی که برای انکشاف است در آنها هیچ مشکلی نیست، البته برای بهبودشان کار صورت میگیرد.
پیش از این نورالله منیر سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان به خبرگزاری باختر گفته بود که در نصاب تغییرات میآید و نصاب باید اسلامی باشد، اما او در این باره جزئیات بیشتری را نکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یک و هشت دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هسته. طالبان میگویند که ده ها مرکز درمان بیماری کووید 19 در افغانستان که مسئولیت اکمال و تمویل آن را نهادهای بین المللی به عهده داشتن از فعالیت بازماندند. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید از جمله 37 مرکز صحی که بانک جهانی مسئولیت آن را تا سال 2024 به دوش گرفته بود، 32 مرکز از فعالیت باز ماندند. عبدالباری عمر معین وزارت صحت عامه طالبان میگوید که در حال حاضر صرف شفاخانه افغان ژاپن در کابل و مراکز تداوی کرونا در ننگرهار، هرات، قندهار و هلمند فعالند. آقای عمر به رادیو آزادی گفت که اگر کمک صورت نگیرد این مراکز هم امکان دارد مسدود شوند.
موږ په نړیوالو غږ کوو، بالخصوص په نړیوال بانک باندې چې
ما از جهانیان به خصوص بانک جهانی میخواهیم که بخش صحت را سیاسی نسازند، در حالی که انتشار کرونا به گونه روزافزون افزایش مییابد اینجا آن دست شفاخانه هایی که آنها اکمال میکردند امکان دارد مسدود شوند. ما هم نمیتوانیم چیزی بکنیم چون در اینجا کدام بودجه برای این پروژه مشخص نشده و در وزارت مالیه کدام کد خاص وجود ندارد که بتوانیم این 37 شفاخانه را درست اکمال و تمویل کنیم.
عبدالباری عمر هرچند از موارد جدید ابتلا به کرونا معلومات نداد، ولی گفت که در چند روز اخیر انتشار کرونا در افغانستان افزایش نسبی دارد. طبق ارقام رسمی تا کنون 166 هزار نفر در افغانستان با کرونا مبتلا شده اند و تقریبا 7 هزار نفر از بیماران جان باختند. معاینات کرونا در کابل و چندین ولایت روزانه جریان دارد، ولی وزارت صحت عامه میگوید هنوز امکانات تشخیص اومیکرون نوع جدید ویروس کرونا را ندارد. سازمان صحی جهان در این اواخر وعده داد که کیت‌های تشخیص اومیکرون به افغانستان می‌فرستد.
با دنبال مرگ لتا منگشکر آوازخوان شناخته شده، حکومت هند دو روز را عزای عمومی اعلام کرده. لتا صبح امروز به عمر 92 سالگی درگذشت. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
صدایی که صبح امروز خاموش شد. لتا منگشکر در سال 1949، یعنی حدود 73 سال پیش، این آهنگ را بار نخست سروده بود. لتا به عنوان یگانه آوازخوان هندی در عمرش باقی ماند که 7 دهه فعال بود و برای 4 نسل آواز خواند. از فیلم های سیاه و سپید گرفته تا دوره به شهرت رسیدن سینمای بالیوود. لتا منگشکر در مدت حدود 70 سال بیش از 30 هزار آهنگ با زبانهای مختلف سروده است. او هنگام مرگش 92 سال داشت. لتا منگشکر در سال 1929 در ایالت اندور هند به دنیا آمده بود و تا اخیر عمرش مجرد ماند. نرندر مودی صدر اعظم هند و شمار زیاد از هنرمندان بالیوود در گذشت لتا منگشکر را ضایعه بزرگ برای کشورشان و جهان هنر دانستند. دکتران صبح امروز گفتند که لتا منگشکر به دنبال از کار افتادن چند ارگان حیاتیش در شفاخانه در شهر ممبئی جان سپرد. قرار است مراسم یادبود از لتا از امروز در هند آغاز شود.
گزارشی بود در مورد در گذشته لتا منگشکر، آوازخوان شناخته شده هند، که امروز به عمر 92 سالگی درگذشت.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
جیمی فلای، رئیس عمومی رادیو آزادی، هشدار روسیه مبنی بر مسدود ساختن 8 وبسایت این رسانه را محکوم کرد. کرملین تهدید کرده که اگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، مطالب مربوط به تحقیقات فساد اداری در روسیه را از وبسایت های خود دور نکند، این وبسایت ها را مسدود میکند. سلطان محمد سرور، همکارم همین حال در استودیو با من است و گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این باره پیشکش میکند.
جیمی فلای، رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، میگوید این رسانه هرگز به کرملین اجازه نمیدهد که در مورد پالیسی نشراتی این رادیو تصمیم بگیرد. این واکنش از سوی آقای فلای در برابر تهدید روسکومنادزور، اداره تنظیم امور رسانه‌ها در روسیه، صورت میگیرد. روسکومنادزور با فرستادن تقریبا 60 ایمیل به رادیو اروپای آزاد تهدید کرده که اگر این رسانه مطالب مربوط به تحقیقات فساد اداری در روسیه را از وبسایت از وبسایت های خود حذف نکند، این وبسایت ها را که برای روسیه، اوکراین و آسیای مرکزی نشرات دارند مسدود می کند. این تحقیقات از سوی مؤسسه الکسی ناوالنی، منتقد سرسخت کرملین که در حال حاضر در زندان به سر می برد، انجام شده است. در این تحقیقات پروژه اعمار یک قصر در بحیره سیاه نیز شامل است که از سوی رئیس جمهور پوتین، یک تاجر مربوط به کرملین و دیگر نخبگان شریک در قدرت در روسیه ساخته شده است. روسکوم نادزور بر رادیو اروپای آزاد 24 ساعت مهلت داده تا ده‌ها مطلب به ارتباط تحقیقات فساد اداری در روسیه را از وبسایت های خود حذف کند. رادیو آزادی.
بالاخره تلاش مدد رسانه‌ها برای نجات یک پسر کوچک در مراکش به پایان رسید. این کودک 5 ساله سه شنبه گذشته در قریه خود در شمال مراکش در چاه افتاد. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
یک پسر 5 ساله‌ای که برای 5 روز در چاه در شمال مراکش گیر مانده بود، قبل از رسیدن مدد رسان‌ها آخر دیروز جانش را از دست داد. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که جسد رایان اورام بیرون کشیده شده و صدها مدد رسان و مردم عادی در محل رویداد تجمع کردند. رایان سه‌شنبه گذشته به چای در روستای اقران افتاد. رسانه‌های دولتی به نقل از پاچای مراکش به خانواده این پسر تسلیت گفتند. به گفته این رسانه‌ها، پدر رایان گفته که در روز حادثه و در حال تعمیر چاه بود که پسرش در آن افتاد. گفته شده که سست بودن زمین باعث شد که عملیات مددرسان‌ها با دشواری مواجه شود، اما مددرسان‌ها با کندن زمین کمره ای را به داخل چاه فرستاده و در روزهای نخست از سلامتی رایان خبر داده بودند. کاربران شبکه‌های اجتماعی نه تنها در مراکش بلکه در دیگر نقاط جهان هم با راه‌اندازی هشتگ رایان را نجات دهید پیگیر وضعیت او بودند. در گذشت رایان در مراکش واکنش‌های جهانی را هم به همراه داشته، از جمله ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در صفحه رسمی فیسبوکش نوشته که به خانواده و مردم مراکش از این بابت تسلیت می‌گوید و مردم فرانسه در غم آنها شریکند.
اینجا رادیو آزادی است. از همراهیتان سپاس. 1:17 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. اکنون هم چند خبر اقتصادی.
اداره هوانوردی ملکی حکومت طالبان میگوید اکنون روزانه 70 تا 80 پرواز عبوری از فضای افغانستان صورت میگیرد. امام‌الدین احمدی سخنگوی این اداره امروز به رادیو آزادی گفت هر پروازی که از فضای افغانستان عبور میکند $720 حق العبور برای این کشور میپردازد، که این گونه درآمد سالانه افغانستان از این رهگذر تا $65 میلیون خواهد رسید. آقای احمدی میگوید در کنار این روزانه 15 تا 25 پرواز از میدان هوایی کابل نیز صورت میگیرد که 2 تا 3 پرواز آن داخلی می باشد و افزود بیشتر پروازهای خارجی به کشورهای چین، پاکستان، ترکیه، دبی و پروازهای قطر می باشد. پروازهای عبوری در حکومت پیشین 350 تا 400 پرواز در روز بود. شماره دلفروشان در شهر کابل میگویند بلند رفتن ارزش پول افغانی در برابر دلار تاثیرات اندک روی بهای تیل و گاز داشته است. حاجی سعید مسئول یکی از تانک‌های تیل کابل امروز به رادیو آزادی گفت با بلند رفتن ارزش پول افغانی در برابر دلار امروز 1 لیتر تیل پترول 73 افغانی، دیزل 73 افغانی و گاز 82 افغانی به فروش میرسد. وی میگوید هرچند تیل فروشان خریدشان را با دلار میکنند، اما با آن هم پایین آمدن ارزش دلار در برابر پول افغانی تاثیرات خوبی بر بهای مواد داشته است. به گفته حاجی سعید پیش از این 1 لیتر تیل پترول 78 افغانی، دیزل 80 افغانی، کیلو گاز مایع 95 تا 100 افغانی به فروش می رسید. در این حال یونس مومن معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به رادیو آزادی گفت تغییرات ارزش پول افغانی در برابر ارزهای خارجی روی تمام قیمت‌ها به خصوص مواد نفتی تأثیر داشته و این اتاق تلاش می‌کند تا بهای کالاها بیشتر از این پایین شود. این هم نرخ شماره ارزهای خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 87 افغانی و 67 پول، 1 یورو 100 افغانی و 14 پول، 1 پوند انگلیسی 116 افغانی، 1 ریال سعودی 23 افغانی و 54 پول، 1000 روپیه هندی 1092 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 37 پول و 1000 روپیه پاکستانی 548 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 1:19 بعد از چاشت به وقت افغانستان شد. تا 21 دقیقه تا 11 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه شکست سکوت پخش می شود. من با فشرده خبرها برمی گردم. اکنون با همکارم سید سمی عباس باشید.
بیشتر از خبر.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این بخش برنامه من سید سمی عباس با شما هستم. در این برنامه گزارش داریم در مورد این که کارگران محکمه رسیدگی به جرایم خشونت علیه زنان در حکومت پیشین میگویند که با لغو نهاد آنها ماهاست که معاش ندارند، و مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه های جهانی. کارمندان محکمه رسیدگی به جرایم خشونت علیه زنان در حکومت پیشین میگویند با لغو این نهاد از سوی طالبان 5 ماه است که بی سرنوشت شدند و در این مدت معاش هم دریافت نکردند. قاضیان و کارمندان این محکمه میگویند در این 5 ماه شمار زیادی از زنان قربانی خشونت با آنان تماس گرفتند، اما آنان نتوانستند با این قربانیان خشونت ها همکاری کنند. شرح بیشتر در این گزارش.
سیم خار داره که در یگاین گرفته بودن او را به طرف ما زدن به پای مصابت کرد.
این کارمند محکمه رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان است که بیش از 20 سال در سر محکمه و لوی سارنوالی کار کرده بود. او میگوید با روی کار آمدن حکومت طالبان به سرنوشت شده است. این بانو به علت تهدیدهای امنیتی نمیخواهد نامش را در گزارش بنویسیم. او به رادیو آزادی میگوید با وجود مشکلات و محدودیت‌های زیاد تحصیل کرد، اما با این همه تجربه و خدمت حال از وظیفه اخراج شده و با مشکلات جدی اقتصادی روبرو است.
دیوانای مختلف سر محکمه وظیفه انجام دادیم، با بسیار مشکلات زیاد پانتون خواندم، لسانس حقوق هستم، اما متاسفانه بدبختانه که آل نخانه بی سرنوشت و در یک وضعیت بسیار بد اقتصادی به سر میبرم. 20 روز پیش به دیدن عامر قوی قضایه رفته بودم. عامر قوی قضایه دستش در رویش بود و اصلا نمیخواست که به طرف ما نگاه کنه و ببینه. او بر با گفت که دیگه محاکم به شما هیچ ضرورت نداره، از طرف متأمین که آزاد شده ما زیر تهدید هستیم، از طرف محاکم هم زیر فشار قرار داریم.
در سال 1394 به دنبال بریده شدن بینی خانم به نام ریزگل توسط شوهرش در فاریاب و سنگسار شدن رخشانه 21 ساله به اتهام زنا توسط مردم در غور، ستر محکمه حکومت قبلی در ماه جوزای سال 1395 محکمه رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان را ایجاد کرد. به اساس معلومات کارمندان اداری ستر محکمه، این محکمه پس از ایجادش به کم و بیش 1500 قضیه خشونت علیه زنان در یک سال رسیدگی میکرد. 2 تن از کارمندان اداری این محکمه به شرط افشا نشدن نامشان به رادیو آزادی میگویند با لغو محکمه رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان کارمندان آن بی سرنوشت شدند و قربانیان خشونت‌های خانوادگی نیز مرجع رسیدگی به قضایایشان را از دست دادند.
محکمه خشونت علیه زن یگانه محکمه بود که قضایای خشونت علیه زنان را مخفی و سری و با جدیت تمام میان مدعی و مدعی علیه حل فصل می نمود. حالا این قضایا در کدام ارگان دولتی حل فصل می شه؟ کارمندایی که در محاکم خاص کار می نمودند، حالا یا با کدام دوایر دولتی باید پناه ببرند یا از کدام دوایر دولتی باید دادخواهی نمایند؟ تمام خانم‌ها در سیستم قضایی افغانستان و در محاکم افغانستان فعلا با بسیار وضعیت بد اقتصادی روبرو هستند و با بی‌سرنوشتی روبرو هستند که نه جایگاه وظیفوی دارند و نه کدام معاش دارند.
زنان متضرر خشونت خانوادگی در جریان 5 ماه اخیر با تماس‌های تلفنی از ما خواهان کمک شدند. متاسفانه نسبت لغو محکمه من خشونت علیه زنان، ما جز رهنمایی بر ریاست‌های حقوق ولایاتشان دیگر راهی نداشتیم و اکثر موارد خشونت به دلیل نبود امی ارگان‌های رسیدگی کننده قانونی به سمع جهانیان نرسیده و رسانه‌ای نشده، حتی در نطفه خونسا شدند. زنان متضرر و قربانی خشونت ناگزیر با درک اوضاع سیاسی و حقوقی چاره جز تحمل خشونت و یا مرگ را ندارند.
در حکومت قبلی کمیسیون مستقل حقوق بشر، وزارت امور زنان و نهادهای مدنی هر از گاهی گزارش‌هایی را در رابطه با وضعیت حقوق بشری و خشونت‌ها در برابر زنان نشر می‌کردند، اما با رویکار آمدن حکومت طالبان در نزدیک به 6 ماه گذشته هیچ موردی از خشونت علیه زنان گزارش نشده است. سودیس رسولی کارمند قبلی ستره محکمه می گوید اکثریت کارمندان این محکمه زنان بودند و با توجه به محدودیت های اجتماعی در افغانستان این محکمه سبب رسیدگی به قضایای خشونت و تحقق عدالت نیز می شد.
ما در جامعه افغانی زندگی میکنیم و در این جامعه زنان مشکلات اساسی خود را حتی به برادر خود گفته نمیتوانند. به همین دلیل وجود این محاکم خیلی اساس بود. اکثریت قاضی های این محاکم زنان بودند. کارمندان اداری آن نیز اکثرا زنان بودند. اما متاسفانه با آمدن طالبان چون اینها تشکیل تازه را اعلام کردند این محاکم لغو شده است.
کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به تاریخ 27 دلو سال جاری با استناد به گزارش کارشناسان این سازمان از تلاش‌های حکومت طالبان به هدف حذف زنان و دختران از زندگی اجتماعیشان در افغانستان هشدار داد. کارشناسان حقوق بشر ملل متحد در این گزارش از تلاش‌های منظم برای حذف زنان از زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در افغانستان خبر داده بودند. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هرچند در رابطه با سرنوشت کارمندان زن در اداره‌های عدلی و قضایی چیزی نمی‌گوید، اما تأکید می‌کند که محاکم حکومت آنان به تمامی قضایا به شمول قضیه‌های زنان رسیدگی خواهد کرد.
محاکم ما اجراعات خود را می کنند و صدای تمامی مردان و زنان شنیده می شود. برای شنیدن صدای زنان میکانیزم جداگانه خواهد بود. آنان می توانند عریضه کنند و صدایشان در محاکم شنیده می شود. تشکیلات برخی دیوانها کامل نشده و اکثریتشان تکمیل شده است. محاکم ما شرعی خواهد بود و به اساس احکام اسلامی فیصله خواهند کرد و تحت نظارت صلح محکمه خواهند بود. ما اطمینان می دهیم طوری که امیرالمومنین ما در مورد حقوق زنان حکم کرده است، اگر در چنین مورد زنان شکایت داشته باشند، اداره ها مکلفند که در رساندن صدای آنان همکاری کنند.
حکومت طالبان به تاریخ 12 قوز سال جاری فرمان شش ماده‌ای ملا حبت‌الله آخوندزاده رهبرشان را منتشر کرد که در آن به برخی مسائل در مورد حقوق زنان اشاره شده بود. اما در این فرمان به چگونگی برخورد با ناقضین حقوق بشر پرداخته نشده است. بخش بزرگ این فرمان روی چگونگی مسائل ازدواج زنان میچرخید.
و حالا هم مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌های جهانی. نشریه دیپلمات در شماره اخیر خود در مورد چگونگی کمک‌های بشری که واشنگتن به افغانستان می‌دهد مطلب مفصل نشر کرده. در آغاز این مطلب به گزارش 3 ماهه اداره سرمفتش خاص بازسازی آمریکا در افغانستان یا سیگار اشاره شده است که بعد از پایان حضور آمریکا در افغانستان ترتیب شده. در این گزارش تازه که در 3 جنوری سال جاری به کانگرس تقدیم شد، 10 راه اساسی برای کمک مؤسسات تمویل کننده و کمک دهنده به افغانستان پیشنهاد شده است. سیگار در ماه جنوری سال 2021 هم یک گزارش محرم را نشر نموده بود که در آن در مورد بی‌ثباتی قوای هوایی افغانستان سخن گفته می شد. بسیار مردم اکنون در این مورد فکر می کنند که اگر این گزارش عوض ماه جنوری سال 2022 در ماه جنوری سال 2021 نشر می شد، تأثیر آن بالای برنامه خروج قوای خارجی از افغانستان چگونه می بود؟ بعد از آن که طالبان در ماه آگوست گذشته کابل را تصرف کردند، کمک های کشورهای تمویل کننده به افغانستان قطع شد و 9.5 میلیارد دلار ذخیره پولی افغانستان هم در بانک های امریکا منجمد شد. اکنون امریکا و سازمان های جهانی بر این غور می کنند که چگونه کمک های خود را به افغانستان ارسال نمایند. سازمان ملل متحد گفته است که بیش از 23 میلیون نفر همکنون در افغانستان به کمک‌های بشری عاجل نیاز دارند. به اساس گزارش سیگار بهترین راه برای کمک به افغانستان این است که شفافیت در آن وجود داشته باشد تا معلوم شود که پول‌های آمریکا به کجا رفته و در چه راه مصرف شده است. روزنامه تریبیون چاپ هند در شماره دیروز خود به یک گزارش ملل متحد اشاره نموده است که در آن وضعیت بشری در افغانستان ناگوار خوانده شده است. در آغاز مطلب آمده است از حاکمیت طالبان بر افغانستان تقریبا 6 ماه می گذرد ولی وضعیت هنوز هم قابل اطمینان نیست. نویسنده به گزارش روز پنجشنبه انتونی گوتریش سرمنشی ملل متحد اشاره نموده که در آن گفته می شود هرچند طالبان سعی می کنند که حکومت خود را در افغانستان یک اداره سرپرست معرفی کنند، ولی حکومتداری آنها طوری نیست که در آن همشمولی قومی، سیاسی و جغرافی مشاهده شود. تا حال هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و به رسمیت شناختن آنها را به احترام به حقوق اقلیت‌ها، زنان و دختران و ایجاد یک حکومت همشمول ارتباط می‌دهند. در گزارش ملل متحد آمده است که افغانستان همکنون در بدترین وضعیت اقتصادی قرار دارد. بسیار مردم در افغانستان از بیکاری، بلند رفتن نرخ اشیا و افزایش مهاجرت‌ها شکایت می‌کنند.
من ستار فروخ برگشتم، باز هم شما را خوش آمدید. میگوییم اینجا رادیو آزادی است. در نیمه دوم ساعت برنامه شکست سکوت پخش می شود و ساعت 2 تا 4